داستان‌های شنیدنی زن زیادی نوشته جلال آل احمد خانم نصحت الدوله
خانم نصحت الدوله گرچه تا به حال 3 شوهر کرده و 6 بار زائده و 2 از دخترهایش هم به خانه داماد فرستاده شده اند و حالا دیگر برای خودش مادر بزرگ شده است، باز هم عقیده دارد که پیری و جوانی دست خود آدم است. وگرچه سر و همسر و خیشان و دوستان میگویند که 50 سالی دارد، ولی او هنوز دو دستی به جوانیش چسبیده و هنوز هم در جستجوی شوهر ایدئال خود به این در و آن در میزند.
هفته یک بار به آرایشگاه می رود و چین و چروک های پیشانی و کنار دهان و زیر چشمهایش را ماساژ می دهد. موهایش را مثل دخترهای تازه عروس می آراید، یعنی با سنجاق و گیره بالا می زند. پیراهنهای ارگاندی و تافته می پوشد، با سینه های باز و دامنهای کلوش و روزی یک جفت دستکش سفید عوض می کند. روزی 3 ساعت از وقتش را پای آینه می گذراند، 10 ساعت می خوابد و باقی مانده را صرف دید و بازدیدهایش می کند. و حالا دیگر همه دوستان و اقوام می دانند که اگر به خانهشان می آید و اگر در سوگ و سرورشان شرکت می کند و اگر گل و هدیه های گران برای زایمان ها و ازدواج ها و خانه عوض کردنشان می برد و اگر برای تازه عروس ها پاگوشا می دهد، همه برای این است که با آدم تازه‌ای، یعنی با مرد تازه‌ای آشنا شود. چون دیگر هیچ یک از خیشان و دوستان دور و نزدیک باقی نمانده است که لااقل یکی دو بار برای خانم نصحت و دوله وساطت نکرده باشد و سراغی از شوهر ایدئال به او نداده باشد.
خانم نصحت و دوله قد بلندی دارد و این خودش کم چیزی نیست. دماغش گرچه خیلی باریک است، ولی بفهمی نفهمی میلی به سمت راست دارد. البته نخیال کنید کج است، ابدا. اگر کج بود که فوراً میرفت و با یک جراحی پلاستیک راستش میکرد. فقط یک کمی نمیشود گفت عیب، بلکه همون یک کمی میل به سمت راست دارد. صدایش خیلی نازک است. وقتی حرف میزند هرگز اخم نمیکند و ابروهایش و کنار دهانش وقتی میخندد اصلا تکان نمیخورد. ماهی 500 تومان خرج توالت و ماساژ را که نمی شود با یک خنده گل گشاد به هدر داد. باری موهایش را هفته یک بار رنگ می کند. الحق باید گفت که بناگوش وسیعی دارد و از آن بهتر گوشهای بسیار کوچک و ظریفی. اما حیف که ناچار است یکی از این گوشهای ظریف را فدای پیچ و تاب موهای خود بکند. فر موهایش از مسواکی که هر روز به دندانهایش می کشد مرتب تر است و درست است که گردنش کمی، البته باز هم بفهمی نفهمی دراز است، ولی با دستمالی که به گردن می بندد یا گردن بندهای پهنی که 2-3 دور دور گردن می پیچد چه کسی می تواند بفهمد؟ باری اگر چه خانم نصحت الدوله کوچکترین فرزند پدر و مادرش بوده است، ولی زودتر از خواهرهای دیگر شوهر کرده و این روزها خودش هم افتخار آمیز اعتراف میکند که سر و گوشش حسابی میجنبیده است. شوهر یکی از خواهرهایش وزیر است و شوهر آن دیگری 4 سال پیش در تیمارستان خودکشی کرد. خانم نصحت الدوله هنوز 20 سالش نشده بود که شوهر کرد. شوهرش عضو وزارت خارجه بود. از خانواده های معروف بود و گذشته از آن پولدار بود. راستش را بخواهید گرچه به هر صورت عشق و عاشقی آن دو را به هم رسانده بود، اما هم خانواده عروس و هم خانواده داماد حساب های همدیگر را خوب وارسی کرده بودند و بیگدار به آب نزده بودند. برادر داماد معاون وزارت خارجه بود. پدر خانم نصحت الدوله وزیر داخله. این بود که در و تخته خوب به هم جور شد.
باری تا خانم نصفت الدوله آمد مزه عشق و عاشقی را بچشد که بچه دار شدن و اربوغ بچه جای بگوبخندهای اول زندگی را گرفت و هنوز بچهشان دو ساله نشده بود که شوهرش والی مازندران شد. پدر خانم هنوز نمرده بود و وزیر داخله بود و برای جمع جور کردن زمین‌های مازندران و یک کاسه کردن خرده ملک‌های بی‌قواره آنجا احتیاج به آدم کارآمد و امینی مثل دامادش داشت. زن و شوهر ناچار 6 سال آزگار در مازندران ماندند. درست است که شوهر همه کاره بود و از شیر مرغ تا جان آدمی زاد در دسترس خانم نصفت الدوله بود. اما دیگر کار به جایی کشیده بود که وقتی میرزا منصور خان شوهر خانم نصفت الدوله از در تو می آمد، حوصله نداشت از فرق سر تا نوک پای خانم را ببوسد و در ولایت غریب کار عشق و عاشقی اصلا به ته کشیده بود و بچه ها ناچار جای همه چیز را گرفتند. و خانم که در خانه کار دیگری نداشت، برای رفع کسالت هم شده تا توانست بچه درست کرد. 3 تا دختر دیگر و 1 پسر. میرزا منصور خان کم کم در خانه هم رسمی شده بود و با زنش همان رفتاری را میکرد که با رئیس نظمیه ایالتی. زنش را خانم صدا میکرد و به وسیله نوکر کرفت ها احوالش را میپرسید و اتاقش را جدا کرده بود. با اجازه وارد اتاق زنش میشد. و بدتر از همه این که دیگر نمیخواست زنش او را منصور تنها صدا کند. میخواست در خانه هم مثل هر جای دیگر حضرت والا باشد. و این دیگر برای خانم نصحت و دوله تحمل ناپذیر بود. برای او که این همه احساساتی عاشق پیشه بود و آرش میامد که از خانه پا بیرون بگذارد و با زنهای ولایتی و چلفته ی رؤسا رفت آمد بکند و این همه تنها مانده بود و در ولایت غربت این همه احتیاج به صمیمیت داشت و فقط دلش به بچه هایش خوش بود.
بدتر از همه این که هر وقت پا از خانه بیرون می گذاشت هزاران شاکی با عریضه های تاق و جفت سر راهش سبز می شدند و حوصله‌اش را سر می بردند و برای او که اصلا کاری به این کارها نداشت این یکی دیگر خیلی تحمل ناپذیر بود. ولی خانم نصرت الدوله باز هم صبر کرد. درست است که پدرش را با کاسهای خودش کاس کرده بود تا شاید حکم انتقال شوهرش را بگیرد، ولی پدرش رسما برایش نوشته بود که یک کاسه شدن املاک مازندران خیلی مهمتر از زندگی خانوادگی اوست. خودش هم این را خوب فهمیده بود. این بود که صبر میکرد و تازه داشت تهران و اجتماعات اشرافی و مشغولیت ها و رفت و آمد هایش را فراموش میکرد که شوهرش به مرکز احضار شد. بدتر از همه این که می گفتن مغضوب شده، گرچه او ککش هم نمی گزید و کاری به این کارها نداشت و در خیال دیگری بود. پس از 6 سال تنهایی و غربت دوباره خودش را میان سر و همسر دید و مجالس رسمی رو با وصف اساقور دادگی های شوهرش و چند تا قصه خنده‌داری که راجع به مازندرانی ها شنیده بود گرمی کرد و از درد دلهایی که با دختر خاله ها و عروس عمه ها می کرد به یادش می آمد که شوهرش چقدر ناجور و خوشکست و چقدر از او و شوهر ایدئالش بدور است. به خصوص که شوهر خواهرش هم تازه وزیر شده بود و خانم نزهت و دوله نمیتوانست این روچان را نادیده بگیرد و به شوهرش که در خانه نشسته بود و میگفتن منتظر خدمت است سرکوف نزند و همینطور با شوهرش کشجار و مریض میکرد.
خانم نصفت الدوله همان شب تصمیمش را گرفت و فردا صبح خانه و زندگی را ول کرد و پس از 9 سال شوهرداری یک سر به خانه پدر آمد. درست است که پدرش هم دل خوشی از این داماد مغضوب نداشت، ولی هرچه اصرار کرد که بچه ها را باید از شوهر گرفت به خرج خانم نصفت الدوله نرفت که نرفت. بچه ها را دادن و طلاق خانم را با مهرش گرفتن.
خانم نصحت و دوله شاید در آغاز کار که شوهر میکرد هنوز نمیدانست که شوهر ایدئالش چه خصوصیاتی باید داشته باشد. ولی حالا که از شوهر اولش طلاق گرفته بود و آسوده شده بود میدانست که شوهر ایدئالش چه خصوصیاتی را نباید داشته باشد. شوهر ایدئال او باید جوان باشد، پولدار باشد، خشک و رسمی نباشد، وقیح و پر رو نباشد، چاپار دولت نباشد و مهمتر از همه این که از در که تو آمد از فرق سر تا نوک پای زنش را ببوسد. و به این طریق خیلی هم راضی بود و برای اینکه خودش را به این ایدئال برساند سعی میکرد روز به روز جوانتر باشد. و متخصص مو و آرایشگر و همه جور محصولات الیزابت آردن که به جای خود هر روز و هر ساعت پای تلفن بود و خبر می‌گرفت که آخرین تحقیقات مد چه بوده و برای سر و صورت و لب و ناخن چه رنگ‌های تازه‌ای را به جای رنگ‌های قدیمی جایگزین کردند. باری به همه شب‌نشینی‌ها می‌رفت، مهمانی‌های خصوصی می‌داد، روزهای تعطیل دوستانش را با ماشین‌های وزارتی پدرش به گردش می‌برد و با مهری که از شوهر سابقش گرفته بود آنقدر پول داشت که در هر فصل 21 دست لباس بدوزد و هفته یک جفت کفش بخرد. و اصلا به عدد 21 عقیده پیدا کرده بود. این هم خودش یکی از تجربیات 9 سال شوهرداری او بود. روز 21 ماه بود که شوهر کرده بود و در همچه روزی طلاق گرفته بود و نیز در همچه روزی با شوهر دومش آشنا شد.
شوهر دوم خانم نصرت الدوله یک افسر رشید و چشمابی بود که نوارهای منگولدار فرماندهی میبست و تازه از مأموریت جنوب برگشته بود و صورتی آفتاب سوخته داشت و سال دیگر سرگرد میشد. گرچه وضع خانوادگی مرتب و آبرومندی نداشت، اما خانم نصرت الدوله از همان شب اول که او را در شب نشینی باشگاه افسران دیده بود، تصمیم خودش را گرفته بود. اقوام و خیشان با چنین ازدواجی مخالف بودند. اما پدر که آخرهای عمرش بود و می دانست که پس از مرگ یک وزیر دخترهایش در خانه خواهند پوسید، مخفیانه بساط عقد را راه انداخت و قرار شد عروس و داماد چند ماهی به اهواز بروند و سر و صداها که خوابید برگردند. و در همین مدت بود که معلوم نشد چه کسی بو برد و به گوش پدر رساند و همه اقوام به دست و پا افتادند و عاقبت کشف شد که شوهر ایدئال خانم نصرت الدوله دو تا زن دیگر در همین تهران دارد. حسن کار در این بود که صاحب الله حاضر نبود و در غیاب او حتی احتیاج به این نبود که وزیر داخله رسما مداخله کند و تلفنی به کسی بزند. همان خاله زنک های فامیل یک ماه نشانی خانه آن دو زن دیگر را که پیدا کردند هیچ، حتی دفترخانه هایی را هم که ازدواج در آنها ثبت شده بود نشان کردند و عروس و داماد که بی خبر از همه جا از ماه عسل برگشتند قضیه را آفتابی کردند.
به خانم نزهد و دوله در این سه ماه انقدر خوش گذشته بود که اصلا این حرفا را باور نمی کرد. تا عاقبت خودش را برداشتند و به یکی یکی خانه ها و دفترخانه ها بودند تا قانعش کردند. ولی تازه شوهر حاضر به طلاق نبود. نظامی بود و یک دنده بود و رشادت هایی را که در جنوب به خرج داده بود رنگ و بارنگ روی سینه‌اش کوبیده بود و خیال میکرد با همین نوارها و منگوله ها میتواند با وزیر داخلی مملکت جوال برود. درست است که این بار هم بی سر و صدا طلاق خانم نزهت و دوله را گرفتند، ولی نشانهای رنگ و بارنگ کار خودش را کردند و مهر خانم نزهت و دوله سوخ شد.
خانم نصرت الدوله گرچه از این تجربه هم آزموده تر بیرون آمد، اما ته دلش هنوز آرزوی آن افسر چشمابی خوش هیکل و منگول بسته را داشت و از این گذشته هنوز هم در جستجوی شوهر ایدئال خود بی اختیار بود. نقل همه مجالسی که او حضور داشت خصوصیاتی بود که یک شوهر ایدئال باید داشته باشد و چون این واقعه هم زودتر فراموش شد و خانم بزرگا و مادر شوهرهای فامیل این بی‌بندوباری اخیر را هم از یاد بردن، کم کم در همه مجالس از او به عنوان یک زن تجربه دیده و سرد و گرم ازدواج چشیده یاد می کردن و عروسها و دخترهای پا به وقت فامیل پیش از آن که از مادر و خواهرهای بزرگتر خود چیزی بشنوند به نصایح او گوش می دادن و با او به عنوان صاحب نظر در امور زن و شویی مشورت می کردن.
راستش را هم بخواهید، خانم نزهت و دوله برای به دست آوردن چنین عنوانی جان می داد. او که از همدندان شدن با زنهای پیروپاتال خانواده وحشت داشت و نمیخواست خودش را در ردیف آنها بشمارد. او که فرزندان خودش را مدتها بود ترک کرده بود و وارثی برای تجربیات شخصی خود نداشت، ناچار همه دخترهایی را که با او مشورت میکردند درست مثل دخترها یا خواهرهای خودش حساب میکرد و از ته دل براشان میگفت که شوهر باید با آدم صمیمی باشد، وفادار باشد، چاپار دولت نباشد، وقیح نباشد، خوش هیکل و پولدار باشد، از خانواده های محترم باشد و بهتر از همه اینکه چشمهایش آبی باشد. خانم نصرالدوله البته به سواد و معلومات نمیتواند چندان عقیده‌ای داشته باشد. خودش پیش معلم سرخانه چیزهایی خوانده بود. شوهر خواهرش که وزیر شده بود چندان با سواد و معلومات نبود. شوهر اول خودش هم که آنقدر بد از آب درآمد، فارغ التحصیل مدرسه سن لویی بود و دو سه سالی هم فرنگستان مانده بود.
باری دو سه ماهی از طلاق دوم نگذشته بود که پدرش مرد. با شکوه و جلال تمام و موزیک نظامی و ختم در مسجد سپهسالار. و خواهر برادرها تازه از تقسیم ارث و میراث فارغ شده بودند که شهریور 20 پیش آمد. شوهر اول خانم نصرالدوله که مغضوب دوره سابق بود وزیر خارجه شد و مجلس و شبنشینی ها پر شد از آدم های تازه به دوران رسیده ای که نمی دانستن پالتو و کلاهشان را به دست چه کسی بسپارند و اولین پیشخدمتی را که سر راهشان می دیدن خیال می کردن سفیر ینگ دنیاست.